قطعاً خالی از لطف نیست که از زبان جناب آقای میرعلی نقی گرامی در مورد این قطعه بیشتر بشنویم.
این قطعه به نام گوسفند دخان هست، یادگار سفر تحقیقی استاد به نواحی گیلان و اقامت یک ساله ایشون در رشت که در ارتفاعات دیلمان، حالا شما فرض کنید نسکه به 100 سال پیش اونجا رفتن، اونجا موندن و تعدادی از نغمه های محلی رو جمع کردن و اینا رو هم به شکل اصلیش و هم به شکل تغییر یافته که با موسیقی کلاسیک ایرانی در بود شهری عرض کنم انطباق داشته باشه تنظیم و نوت نویسی رو اجرا کردن و به شاگرداشون آموختن. این قطعه در واقع در اون منطقه امارلو برای جمع کردن گوسفندان بوده در واقع. یعنی یک حالت نهیب داره، یک حالت به اصطلاح چیز داره که اون اول با اون نوتای اولیش که هست داره 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 گوسفندان رو جمع میکنن. خود استاد سبا معتقد بودن و اینو به شاگرداشون گفته بودن که منبع الهام آهنگساز باید ترکیبی باشه از طبیعت و بعد جهان احساسات درونی خودش و این نگاه به طبیعت در اون چند اثر معدودی که استاد ساختن، چون میدونی که آثارشون خیلی نیست، اون آثار آهنگ سازیشون فکر میکنم به زحمت به 12 تا درسه و بی کلام هم هست، یعنی مخصوصا موسیقی بی کلام انتخاب کرده بودن که بار موسیقی به دوش کلام نیفته و از عرف معمول پسند ایرانی که بیشتر به ترانه و تصنیف متمایله یه فاصله گرفته باشن، در واقع به طرز خیلی عالمانه و هوشمندانه که اصلا خصیصه ذاتیشون بود میخواستن گوش مخاطب رو برای درک موسیقی ناو و بدون هیچ گونه افسوده کلامی آماده یا تربیت در واقع بکنن که خب تلاش چند نفر معدود از دوستان و همدورهای ایشون به ویژه استاد روح‌الله خالقی هم این بود، ولی ذوق عامه و پسند عمومی برای پذیرش این سطح از موسیقی در اون زمان آمادگی زیادی نداشت. الان نسبت به اون دوره بهتره ولی بازم آمادگی کامل رو نداره، یعنی موسیقی رو الان بازم به واسطه کلام و خواننده و شاید بشه بتونم بگم تأسف‌آور به واسطه تصویر میخواد کلیپ رو نگاه میکنه و موسیقی یا هنر معماری اصوات که باید توسط گوش درک بشه براش در وهله دومه. متاسفانه مخاطب ما تنوز به اون ایدالی که استادان اون موقع دوست داشتن برسن نرسیده، اما به هر حال قطعات موندگار هست. به تعبیر استاد فرامرز پایور، موسیقی خوب اصلا خصیصش اینه، یعنی اساتید تایید بکنند در این حال که موسیقی انتزاعی ویژه یک سری افراد نخبه برج آجنشین نباشه، بتونه با توده های وسیع هم ارتباط برقرار بکنه.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای میرعلی نقی گرامی. آقای دکتر عبداللهی، نظر شما رو هم بشنویم.
من بسیار استفاده کردم از صحبت های عزیزم که فرمودن که موسیقی خوبه که موسیقی که هم خواص اون رو تایید بکنن و هم افرادی که عامه هستن بتونن از اون موسیقی استفاده بکنن، به عبارتی بهره ببرن و حظ ببرن از موسیقی رو استفاده کنن. بنابراین ما موسیقی رو موسیقی خوب میدونیم که موسیقی اون چارچوب های اصولی خودش رو داشته باشه، اون چارچوب هایی که بتونه به سلامت روان افراد کمک کنه، که خب اونها اون چارچوب ها رو متخصص فن تشخیص میده، اون کسی که در موسیقی استاد هست و میدونه نظر بده. از طرف این موسیقی خوبه که بتونه برای عامه مردم به کار بره و مردم اون رو بشنون و لذت ببرن، بهره ببرن. لذا ما باید این موضوع رو روش تاکید ویژه بکنیم که ما نیاز به چنین موسیقی هایی داریم و شاید فضای چنین موسیقی هایی الان در جامعه موسیقی ما خیلی زیاد نباشه و بهتره که بیشتر بهش پرداخته بشه که ما چنین موسیقی هایی رو که استاد علی نقی فرمودن داشته باشیم.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر عبداللهی و جناب آقای میرعلی نقی گرامی. میخوام از شما شنوندگان عزیز دعوت کنم بخشی رو بشنویم و برگردیم. قبل از اون از شما میخوام 3102 رو فراموش نکنید. شما به ما بگید که کدام اثر از استاد ابوالحسن صبا برای شما خاطر انگیز، ماندگار یا تأثیرگذاره. 3102 در اختیار شماست.
آیا تا به حال فکر کردید چرا و چگونه است ویژگی این موسیقی ایران که این گونه با روح انسان ارتباط برقرار می کند؟ آنچنان ارتباط قریبی که ناخودآگاه با زمزمه کردن آن احساس آرامش به ما دست می دهد و حتی اضطراب من کاهش پیدا می کند. دانشمندان عقیده دارند که شفابخشی با صدا به یونان باستان باز می‌گردد، زمانی که موسیقی در تلاش برای درمان اختلالات روانی بود. امروز اما از موسیقی درمانی برای کمک به درمان اختلالاتی چون افسردگی، بیقراری، آسیب‌های مغزی و البته اضطراب بهره می‌برند. تحقیقات ثابت کرده موسیقی بخش مهمی از زندگی ماست. هر فرهنگی موسیقی خاصی را در خود گنجانده است. موسیقی مانند ابزاری است که میتواند باعث افزایش تمرکز ما شود و به ما برای انجام کارهایی مانند ورزش کردن انرژی و انگیزه دهد یا از طرفی ما را آرام کند. گوش دادن به موسیقی فعالیت‌های خاصی در مغز ایجاد می‌کند. این فعالیت‌ها در مغز افراد با توجه به سبک موسیقی مورد علاقه که دارند مشابه هستند و تغییر نمی‌کنند. این بدان معنی است که هر موسیقی در ذهن و مغز انسان کارکرد ویژه‌ای دارد. حال از شما می‌پرسیم، به نظر شما موسیقی با کیفیت تا چه حد می‌تواند به بالا رفتن سلامت روان افراد کمک کند؟ آیا خودتان تجربه‌ای در این زمینه داشته اید؟
به نظرم آرامش گرفته از موسیقی خیلی سلیقه‌ایه. من خودم از بعضی موسیقی احساس نرم بودن میگیرم و به هم تو حدی آرامش میده و از خیلی هاشون هم استراب میگیرم، مثلا دوست ندارم گوششون کنم حتی یک بار.
فکر میکنم تو جامعه فعلی ما تو نسل جدید این موسیقی سنتی نیست که بهشون آرامش میده، برعکس جوان ها برای آرامش پیدا کردن پاپ و رپ گوش میدن و دیگه برایشون موسیقی سنتی جوابگو نیست.
کارشناسان عقیده دارند به دلیل اینکه موسیقی دارای گوشه ها، ضربه ها و ملودی است، می توان آن را نوعی زبان دانست و از آن برای برقراری ارتباط استفاده نمود.
متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون نغمه صحت. امروز برنامه رو به استاد ابوالحسن صبا اختصاص دادیم به مناسبت سالگرد درگذشت اون بزرگوار و البته پرداختیم به اینکه استاد ابوالحسن صبا با ویژگی‌های شخصیتی خاصشون چقدر بر موسیقی سنتی ایران تاثیرگذار بودن و چگونه آثاری رو خلق می‌کردن. در بخش پایانی گفتگو هستیم. من سکان گفتگو رو به دست خودتون می‌سپارم.
تمنده می‌کنم خانم برنامه با اجازه از آقای دکتر عبداللهی عزیز یک داستانی که بیاد آمد که مرحوم استاد احمد عبادی برام تعریف کردم و فکر می‌کنم جای گفته نشده، ممکنه نوشته شده باشه که من خبر ندارم اما گفته نشده، و اونی که ایشون با یک استاد بسیار مهمی که کمتر نامشون هست، زندیات نصرالله زرین پنج استاد تار آشنایی داشتند و یک روز میان فرستاده از خانه استاد زرین پنج میاد خانه استاد احمد عبادی نوازنده مسلم ستار در قرن ما و میام میگن که جناب زرین پنجه تالشون مساعد نیست و ازتون استدعا دارن که با ساز تشریف بیارید اونجا، نیازمندن که ساز شما رو. استاد عبادی گفتم من تعجب کردم که این چه خواسته ای و چی شده اون تا، چون دوستی دیرینه با هم داشتیم بلند شدم و ساز رو بردم اونجا و خانم زرین پنجه گفتن که آقا از حدود 2-3 روز پیش که افتادم مدام شکوه میکنن که قلبم داغ و بدنم سرده و از این موضوع دارم رنج برم و ضعف دارم. استاد عبادی گفتن که ما حالا غیر از رابطه دوستی رفت آمدی و کلامی و اینها ساعتهای مداوم برای هم ساز میزدیم، چیزی که الان تو جامعه موسیقی فعلی اصلا تصورش جزو خواب و رویا و آرزوی که موسیقی داره بیان تو خونه هم جمع شد باید ساز بزنن، در حالی که اون موقع یه امر عادی بود. گفت من این رابطه رو ما با ساز و ما هم دیگه داشتیم، یعنی رابطه به قول مولانا گفت حرف و گفت و صوت را، البته اینجا میگه صوت و میگه حرف و گفت و صوت را بر هم زنم تا که بی این هر سه با تو دم زنم. فرمودن من ستار رو برداشتم برفتم بالای بستریشون که در حالت ضعفی بودن و رنگ زرد و بعد شروع کردم یک نغمه رو ساز کردن گویا شوشتری و آروم آروم نواختم 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 و فکر کنم چه حدود 45 دقیقه شد که استاد زرین پنجه چشمش رو باز کرد گفت احمد جان حالم خوب شد، قلبم داغ بود و بدنم یخ و برعکس شد، الان قلبم خنک شده و بدنم گرم شده و از جاشون برخواستن. این نمیشه صرفا تأثیر رو به اون ساز و موسیقی گذاشت، انرژی وجودی خود فردی هم که بالای سر بیمار ساز میزنه مؤثر بوده و اینا چیزهایی که فقط میشه دربارش صحبت کرد. حکم قاطعی که از دیدگاه علم شاید نشه داد ولی به عنوان شاهد مثال میشه استفاده کرد که غیر از خود موسیقی خود فرد چقدر اون فردی که اجرا میکنه چقدر مؤثر و اساسا به تعبیر استاد درگذشته بی جانشینمون جناب دکتر داریوش صفت میگفتن که موسیقی مفهومی است مجرد و اساسا چیزی به نام موسیقی وجود نداره و اون موسیقیدانی که این مفهوم مجرد و عینیت و به اصطلاح موجودیت میبخشه و نوع موسیقی بستگی داره به نوع موسیقیدان در واقع اینجا.
خیلی از شما متشکرم. از آقای دکتر عبداللهی هم بشنویم.
خب به مرتبه موسیقی آشکاره بر همه که بر سلامت روان تأثیر میذاره. موسیقی تأثیراتی میتونه داشته باشه در ارتباط با اینکه ما بتونیم روابط خودمون رو با دیگران تنظیم کنیم. موسیقی میتونه متأثر از این باشه که ما چگونه در طبیعت زیست میکنیم، همونجوری که استاد میرعلی نقی فرمودن اینکه یک نفر چقدر با طبیعت آشتی هست، اینکه یک نفر چقدر با طبیعت در تعامل هست در روحیه اون فرد تأثیر میذاره، اون فرد رو به درون نگری میپردازه و به کاوش در درون خودش میپردازه و این کاوش و سیر و سلوکی که فرد انجام میده کمک میکنه که بتونه با روح خودش، با فکر خودش و اون خلاقیتی که خداوند در وجود اون فرد قرار داده ترکیبی رو ایجاد کنه که اثری به جای بذاره به نام موسیقی فاخر که استاد سبا این کار رو کردن و ما همه از موسیقی ایشون داریم بهره میبریم. امیدوارم که تعداد این موسیقی ها افزایش پیدا بکنه و ما بتونیم بیشتر از این موسیقی فاخر بشنویم.
زنده باشید. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر عبداللهی و خیلی هم سپاسگزارم از جناب آقای علیرضا میر علی نقی، استاد میر علی نقی گرامی، مورخ، محقق، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و منتقد موسیقی. آقای میر علی نقی گرامی، به نوبه خودمون در برنامه نغمه صحت و نمایندگی از همه آنها که دغدغه موسیقی در این سرزمین دارند، از شما و همه تلاشات در زمینه دانستن و افزایش آگاهی و شناساندن موسیقی به همه مردم سپاسگزاریم.
تمنا میکنم، فکر میکنم که واقعا پیش از شایستگی های بنده ناچیز به من عناوین داده شده و از باهاتش خیلی هم ممنونم از شما.
زنده باشید. خیلی از شما سپاسگزارم بابت وقتی که گذاشتید و همراهی خوبی که با ما در نغمه صحت و همه شنوندگانمون که خانواده نغمه صحت هستند داشتید. از شما شنوندگان عزیز هم میخوام که علاوه بر اینکه به 30102 پیامک میزنید و ما رو دلگرم میکنید، با شماره تلفن 021-278-60-102 هم تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد نغمه صحت بفهمید. این رو میگم که آنچه که اعتبار هر برنامه رادیویی یا تلویزیونیست شنوندگان یا بینندگان اون هستند و ما آگاه نمیشیم از اینکه شما ما رو میشنوید مگر اینکه شما به ما پیامی برسانید و ما رو دلگرم کنید. برنامه امروزمون با دنیای از عشق و احترام تقدیم شد به یاد و خاطره گرانقدر استاد ابوالحسن صبا در سالگرد درگذشت اون بزرگوار. نامشون مانا، مسیرشان پویا. خدا نگهدار.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. نشانی اینترنتی رادیو سلامت دات آی آر. رادیو سلامت. دو ثانیه با غزه. رئیس جمهور آفریقای جنوبی از دیوان کیفری بین المللی خواست هرچه سریع‌تر درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در نوار غزه تحقیق کند. چفی بستن دانشجویان آمریکایی در حمایت از مردم غزه.
در قلب آمریکا هم دانشجویان چهره خودشونو شبیه فلسطینی‌ها میکنن، شبیه اعضای حماس میکنن، برای اینکه یه جوری حمایت خودشون از مردم غزه نشون بدن.
هم دردی دانش آموزان استان سمنان با کودکان غزه در قالب پویش هنری.
واقعا انگار اون دردی که اون بچه داشت میکشید و خودم هم حس کردم که توی این سن به جای دیدن برنامه کودک داره تماشا میکنه دودایی که از بمب داره بلند میشه و خونشون خراب شده.
مدیر کل وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد اشغالگران با بازداشت 36 نفر از کادر پزشکی تاکنون موجی از بازداشت‌ها را علیه این قشر به راه انداختند. آخرین نفری که از اعضای کادر پزشکی بازداشت شده رئیس بیمارستان العوده بوده است. شب شعر شهدای غزه با حضور 11 شاعر بین المللی از کشورهای ترکیه، لبنان، عراق، سوریه، هند و نپال و جمعی از شاعران ملی و استانی جمعه اول دی ماه در استان فارس برگزار می شود. و علاقمند شدن دختر آمریکایی به اسلام پس از حوادث غزه. او در یک سخنرانی گفت من ویدئویی از یک زن را دیدم، او فرزندش را که جان خود را از دست داده بود در آغوش گرفته بود. او در این هنگام خدا را شکر میکرد و الله اکبر میگفت. باور نکردنی است که مسلمانان فلسطین تا این حد الهام بخش جهان هستند.
غزه تنها نیست.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 69 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیش، آنجا که از ابن بیطار، گیاهشناس و داروشناس اندلسی گفتیم، از مفردات و مرکبات سخن به میان آوردیم. پیشتر نیز این اصطلاحات را به کار برده و در ضمن بحث بنا را بر آن نهاده بودیم که در این باره بیشتر صحبت کنیم. اکنون و از این گفتار، مباحث در پیوند با داروشناسی، نظریه داروشناسی و مفردات و مرکبات را آغاز می کنیم. نخستین اعتراف در پژوهش کتابخانه‌ای تاریخ پزشکی و تاریخ داروشناسی این است که منابع داروشناسی مشتمل بر داروهای مفرد و مرکب را به سختی میتوان از منابع پزشکی جدا کرد و چنانچه بارها گفته ایم، در بسیاری از کتابهای طبی بخشی به داروها اختصاص داشته است. نظریه ای که اساس داروشناسی است نیز از نظریه بنیانی پزشکی جدایی ناپذیر است. هر دارو دارای تبایعی با درجات گوناگون شدت است و بر حسب طبع هر بیمار معین و درجه شدت نیاز آن طبع به داروی مناسب، برای بازیافتن سلامت و تعادل اخلاط توسط پزشک برای بیمار تجویز می شده است. بنابراین به کار بردن دارو هم به طبیعت آن دارو بستگی دارد و هم به مزاج بیماری که باید با آن دارو درمان شود. افزون بر اینها، تجویز دارو نتیجه تجربه فراوان و مشاهدات پزشکی است که بیمار را معالجه می کند. ایرانیان دوره ساسانی اطلاعات فراوانی از داروهای گوناگون به ویژه داروهای گیاهی داشتند، تا جایی که در زبان یونانی اصطلاحات داروشناسی برگرفته از زبان پهلوی موجود است. به همین ترتیب طب هندی نیز به جهان وسیعی از مواد گیاهی و کانی دسترسی داشت که با داروهای یونانی بسیار متفاوت بود و از آنها در درمان بیماری‌ها استفاده می‌شد. در طب هندی سموم و اطریات نیز علاوه بر مواد گیاهی و کانی به عنوان دارو به کار می رفت. داروشناسی سرزمین های شرقی وارث این گنجینه های ایرانی و هندی و نیز یونانی و اسکندرانی بود. در تمام مراحل متأخر توسعه تمدن نیز داروهایی همچون کافور و تمر هندی وارد علم داروشناسی شرقی شد که در منابع یونانی وجود نداشت و این جز از آن جهت نبود که سرزمین‌های شرقی به منابع دیگر جز یونانی دسترسی داشتند و در سرزمین‌هایی می‌زیستند که گیاهان و حتی جانوران آنها برای منابع قدیم یونانی شناخته نبود. با این همه بدون شک مهمترین منبع برای داروشناسی سرزمین‌های شرقی کتاب دیوسکوریدس است که نسخه های عربی آن همچون نسخه های یونانی از نخستین کتاب های مصور شده است. دیوسکوریدس پزشک، داروشناس و گیاهشناس یونانی بود که در میان سالهای 40 تا 90 میلادی در روم زندگی می کرد. وی نویسنده دانشنامه 5 مجلدی در مورد طب گیاهی و مطالب مرتبط با مواد دارویی بوده که به طور گسترده ای برای بیش از 1000 سال خوانده می شد و امروزه از ارزش تاریخی زیادی برخوردار است. کتاب او ماتر یا مدیکا، مواد پزشکی، در قرن 3 هجری 9 میلادی توسط استفان پسر بسیل و حنین بن اسحاق با عنوان حیول طب فی الحشائش به عربی ترجمه گردید و به زودی مرجع عمده داروشناسان و داروسازان شد. حیولا در اینجا کلمه یونانی است به معنی ماده اولیه و اصل هر چیز. تأثیر کتاب یاد شده به زودی در کتاب فردوس الحکمه ابن ربن طبری آشکار شد و رازی در الهاوی از آن بهره برداری کرد. در قرن 4 هجری 10 میلادی هم حسین ابن ابراهیم ناتلی این کتاب را به فارسی ترجمه کرد. داروهای مفرد در منابع شرقی پیوسته تمایزی میان داروهای ساده الادویت المفرده و داروهای ترکیبی الادویت المرکبه وجود داشته که اولی به داروها در حالت ساده و طبیعی آنها مربوط می شد و دومی به داروها به معنی امروزین آنها اختصاص داشت. در پرتو این تقسیم سنتی از این دو قسم داروشناسی به طور جداگانه سخن به میان می آوریم و قسمت نخستین آن را به ادویه مفرده اختصاص می دهیم. نخستین رساله به زبان فارسی درباره داروها که از لحاظ زبانی و ادبی بیش از جنبه پزشکی اهمیت دارد کتاب الابنیه عن حقایق الادویه است. این کتاب را که یکی از کهن‌ترین آثار منصور زبان فارسی است، ابو منصور موفق هروی، داروشناس ایرانی، در سده 4 هجری 10 میلادی تألیف کرده است. از این کتاب دو نسخه خطی در دست است. یک نسخه مورخ 447 هجری به خط اسدی طوسی شاعر و محفوظ در کتابخانه ملی اتریش در وین. این نسخه قدیم ترین نسخه خطی تاریخدار به زبان و خط فارسی نیز هست و نسخه دیگر از سده 6 هجری و محفوظ در کتابخانه مجلس در تهران. به نوشته گوستاو فلوگل، خاورشناس آلمانی سده 19 میلادی، مجموع مفردات طبی که در این کتاب عنوان شده 547 مورد است که بر حسب حروف تهجی مرتب شده. این کتاب را نخستین بار فرانسیسکو رومئو زلیگمان در سال 1859 میلادی در وین به طبع رساند و ترجمه آلمانی آن توسط عبدالخالق آخوندوف بدون تاریخ در آلمان چاپ شد. متن تصحیح شده کتاب الابنیه عن حقایق الادویه به کوشش احمد بهمنیار و حسین محبوبی اردکانی در سال 1346 خورشیدی در تهران به چاپ رسیده است. چاپ عکسی نسخه خطی وین هم در سال 1389 خورشیدی از سوی مؤسسه نشر میراث مکتوب منتشر شده است. آنچه شنیدید برنامه 69 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 70 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
مرمر پلاست، تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست بدون نیاز به زیرسازی با طول عمر بالا. مرمر پلاست آیه